عبادت و بندگی خدا. می تواند انسان خودش رو وقف بکنه برای یه کار خاصی، بخشی از زندگی خودش رو وقف بکنه برای امور خیریه، همچنانی که می تواند مال خودش رو، ملک خودش رو، هر چیزی که می تواند در راه کمک رسانی به بندگان و مخلوقات خدا قرار بگیرد، می تواند موضوع وقف واقع بشه.
آقای حبیبی، در قرآن کریم کلمه وقف نیامده، درسته؟
بله.
اینکه حالا میخوام بگم جایگاه وقف در قرآن کجاست؟
ما یک عنوان کلی در دین مبین اسلام داریم و او انفاق است، که این عنوان کلی شامل همه مسائل مالی دنیوی انسان رو میشود، از جمله صدقات، از صدقات مستحبه و صدقات واجبه، از جمله زکات، خمس، وقف و سایر مسائل دیگر تحت عنوان انفاق قرار میگیره. خود وقف هم یکی از موضوعاتی است که تحت عنوان انفاق قرار میگیره.
این در واقع همون انفاقی که در قرآن بهش اشاره میشه، معنای کلی وقف هستش.
بله.
جایگاه وقف در روایات و احادیث ما چگونه است؟
وقف در روایات ما در سیره اهل بیت علیهم السلام به طرز عجیبی بهش اشاره شده. ما همه اهل بیتمون از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و سایر اهل بیت علیهم السلام در طول زندگی خودشون به کرات مسائلی رو مطرح کردن در باب وقف. حتی دارد در روایت که امام حسن مجتبی علیه السلام دو مرتبه همه زندگی خودشون رو در راه خدا انفاق کردند، وقف کردند. بعضی از موقوفاتی که در صدر اسلام توسط اهل بیت علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام ایجاد شده است، همکنون هم باقی است و مردم دارن از او بهره مند میشن. یکی از بزرگترین سیره ها و بهترین سیره ها و سنت های حسنه‌ای که در رفتار اهل بیت می‌بینیم موضوعات وقف است، که حالا ما می‌توانیم به نمونه‌های اعم از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه چه در مدینه و چه در کوفه چاه‌های بسیاری رو حفر کردند و وقف کردند، نخلستان‌های بسیاری رو غرس کردند و وقف کردند، و خیلی از مسائلی که در اختیار خودشون بود، خیلی از موضوعاتی که در اختیار خودشون بود و در قالب وقف تقدیم به امت اسلام کردند.
حاجا، معنای کلمه وقف چیست؟
ابتدا باید عرض بکنم که کلمه وقف مصدر ثلاثی مجرد از باب ضرب یضرب به معنای حبس است. وقف الشیء حبسه. چیزی رو که میخواییم وقف بکنیم باید حبسش بکنیم. حبس ابدی دارد. یعنی چیزی که قرار است موضوع وقف قرار بگیره، بنا به تعریف لغوی اینطور میشود که این شیء رو ما حبس میکنیم، و در معنای اصطلاحی این است که شخصی این مالی رو که از خودشه، مالکیت او رو در اختیار داره، دائما حبس بکند و منافع او رو شرعاً به رایگان در اختیار عام یا شخص یا اشخاص خاصی قرار بده. این تعریف کلی وقفه.
تعریف اصطلاحش، در واقع اصطلاح وقف در فقه چیست؟
اصطلاحاً اینطوری است که ما موضوع وقف رو که واقف در اختیار خودش دارد و مالک اوست، از اختیار خودش و وراث خودش سلب می کند، دیگه اون شی قابل ورثه بودن نیست، مورد ارث قرار نمی گیره و حبس می شود اصل مال در راه خدا، و منفعت او برای دو موضوع، یا وقف عام یا وقف خاص استفاده می شود.
تأثیر وقف برای واقف چی هستش؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید آقای تشکری عزیز. در قرآن کریم داریم که سوره توبه آیه 105 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. به پیامبر اکرم در قرآن دستور داده شده است که از اموال مؤمنین به عنوان صدقه اموالشون رو ازشون بگیرید، نه به این معنا که با زور و جبر، بلکه با اختیار خودشون این کار رو انجام بدن. به چه جهت؟ به خاطر اینکه در آیه می‌فرماید تطهرهم و تزکیهم. قرار است این انسان از حب دنیا که برای نفس و جانش آلودگی ایجاد میکند جدا بشد و تزکیه بشود. در حالت کلی انسان برای وقف و ماندن در دنیا خلق نشده، توقفی در دنیا ندارد. دنیا چنانی که در آیات قرآن وجود دارد و روایات شریف ما، این طوریست که برای گذر کردن از دنیا خلق شده و در یک جا متوقف نمی شود. این انسان اموال نعمات دنیوی در اختیارش هست، زندگی می کند، اما نه برای اینکه برای خودش نگه داره. پروردگار متعال اشخاصی رو در دنیا منتخب می کنه و به اونها نعمات فراوانی می دهد که از طریق اون انسانها به سایر مخلوقاتش نعمتی رو برساند، رزقی رو برساند، روزی برساند. به خاطر همین موضوع وقف رو ما از این دیدگاه نگاه میکنیم که انسانهایی که تمکن دارند و میتوانند از مال خودشون برای خدا و در راه خدا انفاق بکنند، همچنانی که در آیه دیگری از قرآن کریم میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از بهترین چیزهای خودتون اگر نگذرید به مقام بر و نیکوکاری نائل نمیشوید. این انسانها رو ترغیب کردند که در راه خدا اموال خودشون رو هر چی که میتوانند، مقدار مهم نیست، هر چی که میتوانند در راه خدا انفاق بکنند، وقف بکنند و به سایر مخلوقات الهی بهره دنیوی برسانند.
این در واقع یک صدقه جاریه است دیگه.
دقیقاً ما در دینمون داریم که روی این کلمه صدقه جاریه مباحث زیادی صورت گرفت. همچنانی که در اول عرایزم عرض کردم محضر عزیزان شنونده، که انسان چون میداند موجودی جاودان است، میخواد در دنیا هم جاودانه باقی بماند. به خاطر همین خیلی اوقات ماها وقتی که میبینیم کسانی از دنیا میرن و دستشون از دنیا کوتاهه، نسبت به نعمات دنیوی، نسبت به بهرمندی ها اعمال صالح دنیا دلتنگی میکنن برخی از مؤمنین. در این زمینه روایتی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح یستغفر له. این که انسان وقتی از دنیا رفت، قطعا ارتباط این انسان از دنیا قطع می شود و دیگر با عالم دنیا ارتباطی ندارد، مگر اینکه پیامبر اکرم می فرماید در سه جا از سه طریق می تواند هنوز از دنیا بهره ببرد. اولین اون صدقه جاری است، همین موضوعی که الان بر سر او بحث داریم، وقف. تعریف صدقه جاریه یعنی اینکه چیزی رو انسان به عنوان صدقه در دنیا از خودش باقی بگذارد که این صدقه تا زمانی که هست برقراره و مخلوقات الهی از او بهرمند هستند، ثواب و بهره از این صدقه جاریه به روح کسی که از دنیا رفته است عائد و واصل خواهد شد. دومین از مواردی که پیامبر اکرم فرموده، در واقع در صدقه جاریه اینطور فرمودند که مسائلی که صورت خارجی دارند، مالیت دارند، ملکیت دارند، اونها مورد وقف قرار بگیره. مورد دوم این است که او علم ينتفع به، انسان میتواند علم خودش رو وقف بکنه، میتواند چیزی رو به عنوان یک علم خلق بکند، اختراع بکند و اون علم رو در اختیار مخلوقات الهی قرار بده و تا زمانی که به این علم عمل می شود، این علم گسترش پیدا می کند، بهره و ثوابی از این علم تا زمانی که مردم، انسانهای دیگر دارن نفع می برند، به روح این کسی که از دنیا رفته است عائد و واصل خواهد شد. و سومین موردی که می تواند به عنوان وقف از او اطلاق کرد، او ولدون صالح یستغفر الله، یا ولدی که، فرزندی که صالح باشد تا برای کسی که از دنیا رفته است، پدرش، مادرش با استغفار در عمل او رو بهرمند بکنه. به این معنا نیست که مثلا فرزندی تسبیح به دست بگیره یا فقط نماز بخواند، روزه بگیرد، قرآن بخواند. اگر فرزند صالحی باشد، هر عملی که انجام می‌دهد به واسطه عملش والدینش در عالم آخرت از او بهره‌مند می‌شوند. در واقع اینطوری است که پیامبر اکرم می‌خوان اشاره بفرمایند که اموال خودتون، علم خودتون و فرزندان خودتون رو می‌توانید وقف بکنید برای خدا، که اینها همش به عنوان صدقه جاریه اطلاق دارد که می شود از اونها بهره مند شد حتی زمانی که انسان از دنیا دستش کوتاه. همچنین در روایات دیگری که از اهل بیت علیه السلام وارد شده، از جمله روایاتی که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که شش چیز است که انسان بعد از موتش می‌تواند از او بهره‌مند بشود. اولین از موارد اون ولد صالح یستغفر له، فرزند صالحی که با اعمال خودش موجبات استغفار و نزول رحمت الهی بر والدین خودش می شود، و مصحف یقرأ منه، قرآنی که بعد از شخصی که از دنیا رفته باقی بماند و اون قرآن مورد استفاده قرار بگیرد و قرائت بشود، و قلیب یقفره، چاهی که حفر شده باشد و از اون چاه تا زمانی که آب دارد مردم مخلوقات الهی بهرمند بشن، و قرص یقرسه، نخل و درختی که قرص شده باشد و تا زمانی که بار دارد یا حتی اگر بار هم نداشته باشد از سایه او و سایر منافع او دیگران استفاده بکنند، و صدقتو ما این یجره، و آبی که روان گشته باشد، چشمه یا قناتی ایجاد شده باشد که تا زمانی که جاری است و مردم از او بهرمند هستند شخصی که واقف است و از دنیا رفته از او بهرمند خواهد شد، و سنتون یوخذ بها بعده، و سنت حسنه‌ای که بعد از او مردم به آن سنت حسنه عمل بکنند. این که عرض میکنیم از دنیا رفته، مقصود ما این نیست که واقف فقط در زمانی که از دنیا رفته از مورد وقفش بهرمنده، نه خیر، در زمانی که در دنیا هم هست بهرمند خواهد شد. اما بیشترین از نتایج و ثمرات و اثرات وقف در زمانی آشکار می شود که واقف واقعا در دنیا نیست و در زمانی که در عالم برزخ و آخرت وجود دارد و اونجا دارد با اعمال خودش در میزان الهی قرار میگیره و سنجیده میشه، نیازمند به کمک و همراهی به عمل صالحی است که باید بعد از او به او برسد. در این گونه موارد اهل بیت علیهم السلام این چنین اشاره کردن، هم در قول و هم در فعلشون، که وقف رو چنان تشویق کردند، چنان اشاعه دادند که همگان بدانند اگرچه از دنیا رفتیم و دستمان از دنیا کوتاه هست و اونجا بیشتر نیازمندیم به عمل صالح، می توانیم در دنیا صدقه جاریه ای رو قرار بدیم که تا بعدها، تا روز قیامت، حتی وقتی که مردم و مخلوقات الهی از این صدقه جاریه، از مورد وقف استفاده می کنند، بهره و ثوابی به روح کسی که از دنیا رفته عائد و واصل خواهد شد.
خیلی متشکرم هستم بزرگ حبیبی عزیز و بزرگوار. امیدوارم که هممون آخر عاقبت به خیر بشیم و هممون توفیق این رو داشته باشیم که یک صدقه جاریه از خودمون باقی بگذاریم. خداحافظی میکنم از حضرت و تعالی سلام و مسلمین حجای حبیب. خب عزیزان، به پایان برنامه دیگری از مجموع برنامه های عیار رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فردا ظهر که باز توفیق همراهی با یکایک شما بنده های خوب حضرت پروردگار رو دارم، همه شما رو به خدای منان می سپارم. التماس دعا دارم و خداحافظ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه آموزش صادرات آماده پخش، دعوت میکنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، از برنامه آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید خوشحالیم و ممنون و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. شما شنونده محترم میتونید از طریق آدرس الکترونیکی رادیو اقتصاد .irib.ir با برنامه آموزش صادرات در ارتباط باشید و کارشناس محترم برنامه به سوالات تخصصی شما درباره موضوع برنامه پاسخ دهنده باشند. منتظر پیامک هاتون هستیم. 30036 37. در خدمت آقای افشین خانی هستیم، کارشناس عالی بازرگانی خارجی، مدرس مهارت‌های فروش و بازاریابی، و در خصوص LC‌های صادراتی قرار هست که ادامه بحث رو داشته باشیم تا انتهای این برنامه و استفاده کنید و نظرهای خوب و سازندتون رو برامون ارسال کنید به سامانه پیامکی 30036 37. سلام بر شما جناب آقای خانی و از حضور شما در این برنامه بی نهایت سپاسگزاریم.
به نام خدا، منم محضر شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
بزرگواری، در رابطه با اختلافات بین طرفین و درگیر کنندگان در قراردادها صحبت کردیم و فروشندگان و خریداران و اینکه روش مطمئن در تجارت به چه صورت هست. از کاربرد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی گفتیم که به دو مادهش اشاره کردیم و توضیحات بسیار جامع و کاملی رو خدمت عزیزان دادیم در برنامه قبل. اگر مایل هستید یه توضیحات کوچیکی داشته باشید برای ما تا انشاءالله با همین مقدمه بحث خودمون رو آغاز کنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که ما در برنامه گذشته راجع به نقش اعتبار اسنادی در مقابل قراردادها صحبت کردیم، برخی از مفاهیم مثل ارائه و ارائه مطابق رو برای دوستان شرح دادیم و موضوع بحث برنامه قبلیمون به این موضوع ختم شد که عموماً اعتبار با توجه به ماهیتی که داره جدای از سایر قراردادهای فروشه. حتی اگر این قراردادها مبنای گشایش اعتبار قرار بگیرد، عملاً بانک‌ها تعهدی در قبال مفاد اون قرارداد فروشه بین فروشنده و خریدار نخواهند داشت. و بعد اشاره کردیم که مسئولیت بانک‌ها به این خط می شود که بر اساس اسناد عمل کنند، یعنی اسنادی که در فرمت MT 700 یا فرم ابلاغ اعتبار اشاره شده بر پایه اون اسناد ارائه شده که فروشنده یا صادر کننده ارائه می دهد به هر کدام از بانک های مجاز، اون اسناد رو ظرف مدت 5 روز بانکی بررسی می کنند. اگر در خلال این 5 روز عدم تطابق اسناد رو اعلام نکردند، بانک گشاینده موظف به پرداخت یا پذیرش تعهد پرداخت در مقابل فروشنده خواهد.
بله، شما در رابطه با بانک ها صحبت کردید و اینکه تعریف اعتبارات اسنادی چطور میتونه تعهدات خودش رو یک بانک در حوزه گشاینده ها و افرادی که در حوزه صادرات هستند به عرضه بگذاره و مطالبه های پرداخت رو برای صادر کنندگان داشته باشه.
خدمت شما عرض کنم که مطابق تعریف اعتبار اسنادی اشاره شد به این موضوع که اعتبار اسنادی تعهد مشروط بانک گشاینده به ایفای تعهد در مقابل زینفه.
بله.
و باز اشاره کردیم در برنامه گذاشته که این تعهد مشروط مشروط به ارائه اسناد مطابق با شرایطه. لازمش اینه که با توجه به اینکه صادرکننده های ما در فرایند اعتبار اسنادی و السی های صادراتی دیگه کاری به پرداخت وجه از سوی خریدار ندارند، دیگه مهم نیست اینجا که آیا خریدار توان پرداخت وجه کالای ارسالی من رو دارد یا خیر، اون چیزی که برای صادرکننده مهمه وصول ارز حاصل از صادرات خودش از بانک نه خریدار. بنابراین لازمه که یه مقدار صادرکننده های ما با تعهدات بانک های گشاینده اعتبار اسنادی بیشتر آشنا بشن و اومن بدونن که بانک گشاینده در چه صورتی وظیفه و تعهد پرداخت داره، عموماً مسئولیت های بانک گشاینده به چه صورته و در مواردی مثل اصالت اسناد و غیره و غیره میتوانیم این موضوعات رو مطابق مواد مقررات متعدل شکل اعتبارات اسنادی یا همون UCP در نسخه 600 بررسی کنیم.
بله.
من فی البداهه بخوام اشاره کنم به تعهد بانک گشاینده، میتونیم با این موضوع شروع کنیم که در خود مقررات هم اشاره شده، در ماده 7 مقررات هم این موضوع بیان شده که به شرط اینکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه بشود، بانک در صورتی موظف به پذیرش پرداخت خواهد بود که اعتبار در مقابل پرداخت دیداری باشد یا در صورتی که اعتبار در مقابل خدمت شما عرض کنم که به صورت مدت‌دار باشد یا به شرط قبولی اسناد باشد. نگاه کنید، البته حالا من لازم اینجا مفهوم پذیرش پرداخت رو هم برای دوستان شرح بدم که عموما پذیرش پرداخت به چه مفهومه. ببینید مفهوم پذیرش پرداخت یا آنر از نظر مقررات UCP 600 به این معنا خواهد بود که اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری یا همون بای پیمنت یا ات سایت که میگیم همون نقدی، یا پرداخت مدت‌دار یا دیفر پیمنت، یا در مقابل قبولی که بحث اعتبارات به صورت اکسپتنس مطرح میشه، قابل استفاده باشد، اینها رو میگیم پذیرش پرداخت یا آنر. منتها اگر اعتبار در قبال معامله اسناد باشد، بحث نگوشیت یا معامله اسناد مطرح میشه. پس این تصوری که دوستان میگن که اسناد معامله شد با اون چیزی که در خود مقررات اومده متفاوته. حالا یک لفظی رایج شده چه این ور چه خارج از مرزهای خودمون که اسناد معامله شده، بانک اسناد رو معامله کرده.
بله.
بعد میگیم بانک اسناد رو معامله کرده، یعنی این که ترم پرداخت شما بای نگوشیشن بوده؟ میگن نه، بای پیمنت بوده.
بله.
این لفظ به اشتباه داره استفاده میشه. دوستان بدونن که بحث آنر یا پذیرش پرداخت با نگوشیت متفاوت هست.
ما وقتی که
بله، ما وقتی راجع به پذیرش پرداخت صحبت میکنیم که در ماده 3 اشاره شده است به این موضوع، وقتی راجع به این موضوع داریمش صحبت میکنیم، پذیرش پرداخت رو همونطور که عرض کردم به پرداخت دیداری، مدت‌دار یا در مقابل قبولی میگن.
بله.
خب شما نگاه کنید، در مقابل قبولی یا پذیر نویسی رو دوستان خاطرشون باشه که یک براتی به ضمیمه اسناد هست، مثل همون داکیومنتری کالکشن هایی که توضیح دادیم، به نوعی شبیه به اون.
بله.
که برات رو زینف عهده بانک ابلاغ کننده یا بانک تعیین شده صادر میکنه و بر مبنای اون بانک گشاینده میاد این پذیرش پرداخت رو صورت میدهد.
بله.
منتها در معامله اسناد همونطور که خود مقررات هم تعریف کرده اشاره میکنه که معامله اسناد یعنی خرید برات صادره به عهده بانک دیگری به غیر از بانک مقرر و یا اسناد ارائه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، هم از این که پرداخت وجه به موقع به زینف انجام یا پیش از روز بانک تعیین شده در پوشش وجه واقع شود. نکته که من باید اینجا خدمت دوستان بگم، در تفسیر مقررات UCP دوستان به این موضوع توجه داشته باشن، خود UCP 39 تا ماده است، حجم زیادی هم نداره، مختصره. منتها تفسیر این مقررات برای دوستانی که به عملیات اعتبار اسنادی آشنا باشن و مفهوم اعتبار رو بدونن تقریبا بین 28 ساعت تا 32 ساعت زمان احتیاج داره. تو اون دوره های تفسیر معمولا میان به این موضوعات میپردازن، مثلا اینجا که اشاره شد خرید برات صادره به عهده بانک دیگری به غیر از بانک مقرر، این بانک مقرر کیه که حالا ما میگیم به غیر از بانک مقرر؟ یا اینکه آیا اصولا معامله اسناد باید همراه برات باشد یا میتونه برات نداشته باشه؟
بله.
خب باید اشاره کنم که نه، میتواند برات نداشته باشد، چون تو خود مقررات هم اومده گفته خرید برات صادره یا اسناد ارائه شده، بنابراین هم میتونه اسناد باشد هم میتواند به ضمیمه اسناد برات معامله.
بله.
معامله اسناد رو باید دوستان توجه داشته باشن که فقط توسط بانک تعیین شده صورت میگیره، یعنی به هیچ عنوان بانک گشاینده معامله اسناد صورت نمیدهد. بانک گشاینده فقط پذیرش پرداخت رو انجام میده.
بله.
و فقط پرداخت رو انجام میده یا قبولی پرداخت رو. منتها در معامله اسناد یا خدمت شما عرض کنم بحث نگوشیشن، بانک تعیین شده است که معامله اسناد رو صورت میده و اونجا که در مقررات اشاره میشه برات صادر به عهده بانک دیگری به غیر از بانک مقرر، بدین معناست که برات به عهده بانک تعیین شده نباشه. این که ما میگیم معامله اسناد رو بانک تعیین شده انجام میدهد، بدین معناست که براتی که فروشنده صادر میکنه یا تعهد اسناد ارائه شده، به این معناست که این اسناد عهده کیه؟ بانک گشاینده است. یا براتی که به زمینه داره میاد عهده چه کسی هست؟ عهده بانک گشاینده است و بانک تعیین شده میاد تعهد بانک گشاینده را از منابع خودش به ذی‌نفع پرداخت میکنه. اگر قرار بود که بانک گشاینده معامله اسناد رو صورت بده،
بله،
مثل این میباشد که من بیام برات عهده خودم رو خودم خریداری کنم، مثل این که من یه چکی صادر کردم بعد چک رو از شما بگیرم بگم من خودم این رو از شما میخرم و این تعهد رو ایفا میکنم.
درسته.
خیلی خرید تعهد خود مفهوم
نداره،
عرفی پیدا نمیکنه.
متشکرم آقای افشین خانی، کارشناس عالی بازرگانی خارجی، مدرس مهارت فروش و بازاریابی. برنامه آموزش صادرات در اختیار شماست. در ضمن اگر شما نظری دارید، انتقادی دارید و پیشنهادی دارید در خصوص برنامه ما، ما رو مطلع بفرمایید با 162 سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی، کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده که دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک‌های برتر در صادرات رو از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناسان برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی رو به شما آموزش میدن. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. اگر قصد دارید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات رو بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، برنامه آموزش صادرات. السی های صادراتی موضوع گفتگوی ماست با کارشناس توانامون آقای خانی و این برنامه آموزش صادراته که شما بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده اون هستید در رادیو اقتصاد. آقای خانی، باز هم از دیگر اعتبارات بفرمایید که ما به چه صورت میتونیم از این بانک اطلاعات خودمون رو دریافت کنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که در خصوص تعهدات بانک گشاینده میتونیم به این موضوع هم اشاره بکنیم که بانک گشاینده اعتبار از تاریخ گشایش اعتبار مطابق مقررات یو سی پی 600 تعهد برگشت ناپذیر پذیرش پرداخت رو داره. بدین معنا که اگر که ذی‌نفع به تعهد خودش که همون ارائه اسناد مطابق با شرایط هست عمل کند، بانک موظف هست به صورت قطعی و غیر قابل برگشت پرداخت رو به ذی‌نفع انجام بدهد. منتها باید به این نکته توجه کرد که تعهد بانک گشاینده به پوشش وجه